سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فیمارخان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 4 ژانویه 2020 و 14 دی ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد بحث می‌شم. از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از برمنگام انگلیس 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از ونکوور در کانادا 20 دلار، از سین رمان در کالیفرنیا 50 دلار، از فینیکس آریزونا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از برایتون در میشیگان 25 دلار، از شهر ری 25 دلار، از شهر هلسینکی در هلند 5 دلار، از سان دیگو در کالیفرنیا 200 دلار و از سان فرانسیسکو 30 دلار. راستش الان عموما برنامه رو طوری تنظیم می‌کنم که میدونم از کجا باید شروع بشه و به کجا ختم بشه، ولی و قرار بود من راجب نئولیبرالیسم صحبت بکنم و اونو باز بکنم، ولی ما میدونیم که در عرض چند روز گذشته چه اتفاقاتی افتاده و در نتیجه آدم رو اینا طوری دچار بیخوابی میکنن که در واقع این برنامه شامل این برنامه هم میشه، که من در واقع همین جوری آنچه که از ذهنم میگذره برای عزیزان مطرح میکنم تا ببینیم بحث به کجا خواهد رفت و همینجا عرض بکنم که با این جنایتی که اینا کردن هیچ تحفه‌ای بهتر از این برای سال نو مسیحی نمیتونستن به خامنه‌ای بدن. حالا عزیزان دنبال بکنن که همین امروز در عراق چی داره میگذره، در بغداد، فردا در تهران، پس فردا در مشهد، بعدش در کرمان، و این چه تحفه‌ای بوده برای خامنه‌ای. هر کاری اینا میکنن به صورت خودشون برمیگرده. حالا صحبت خواهم کرد. نظر الان من مدتی واقعا به این نتیجه رسیدم که سیاستمدارای امریکا دچار بیماری سادیسم هستن. در روانشناسی سادیسم به بیماری میگن کسی که سادیسم داره از رنج و شکنجه دیگران لذت میبره. این شناخته شده است. سیاست‌های اینا رو من بعد از جنگ دوم جهانی دنبال کردم. فرزان آقای جورج کنان، همینطور که صحبت کردم، که قبلا سفیر امریکا در شوروی بود و در واقع دولت شوروی بهش پیشنهاد کرده بود که ما بعد از جنگ دوم جهانی که هیتلر رو با هم شکست دادیم باید دوستی برقرار بکنیم، همین آدم سادیست موقعی که برگشت و در واقع رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد، بنیانگذار جنگ سرد شد. و بعد در مقاله‌ای که چندین بار من اینجا ازش نقل قول کردم علناً میگه صحبت از آزادی، دموکراسی، ارتقاء زندگی مردم، عرصبت خیرخواهی و انسان دوستی یه مشعارهای توخالی پوچ و ایدئاله. ما باید با زبان زور عریان شکاف بین ثروت خود و فقر دیگران رو نگه داریم. این جملاتش که من برای عزیزان اینو گفتم، فقط یه آدم سادیست، یه آدم بیمار میتونه این حرفو بزنه. و بعد از جنگ دوم جهانی کیا بر سر کار بودن که از همین سادیسم برخوردار بودن. برادران دالس، جان فورستر دالس و آلن دالس، یکیشون وزیر خارجه، یکیشون که در واقع چندین کودتا از جمله کودتای 28 مرداد توسط همین دو برادر که در واقع نمایندگان و وکلای شرکت‌های نفتی از جمله اکسان و غیره و غیره بودن. این دو تا برادر کلارک کلیفورد، پال نیتس، دین اتسون، عزیزان اگه زندگی اینا رو بخونن میبینن که اینا از رنج دیگران، یعنی در واقع تنعم خودشون رو در فقر دیگران، خوشبختی خودشون رو در بدبختی دیگران، زجر و تعب دیگران رو پایکوبی و جشن خودشون میدونن. مثالهاش رو برای عزیزان بزنم. اینا دیگه چیزایی که به قول معروف در طول عمر خودم 28 مرداد رو، اینا 25 مرداد میخواستن به اصلا کودتا بکنن که ما میدونیم رفتن دکتر مصدق رو دستگیر بکنن، ولی برنامه شون به هم خورد، دمز شاه قرار کرد، رفت به بغداد و بعدش هم روم. و CIA به کرمیت روزولت که در واقع نه تر راه بلکه انجام دهنده به اصلا چیز آژاکس بود، برنامه آژاکس بود، بهش تلفن زدن که جونت در خطر، باید برگردی. ولی کرمیت روزولت اونجا وایسا و تلفن زد به سفیر امریکا که بیاد و با دکتر مصدق صحبت کنه، که تهدید کرد که مردم را از خیابانا جمع بکنه و بالاخره 28 مرداد موفق شدن. موقعی که تلفن میزنه کرمیت روزولت به لنگلی که مرکز CIA هستش، بطری شامپاین باز میکنه. یعنی روز عزای ما را که 28 مرداد بود جشن میگیرن. یعنی عزای ما، رنج ما، تعب ما، تجاوز به کشور ما، جشن و پایکوبی اینا بوده. فقط اون نیست، بعد از اون همینطور کودتا پشت کودتا پشت کودتا و در نتیجه رنج مردم امریکای لاتین، افریقا، اندونزی که در تمام این کشورها همینطور کودتا کردن، جشن و پایکوبی اینا بوده. فقط اون تنها نیست، موقعی که اینا چگوارا رو در کشور بولیوی محاصره کردن، شکنجه کردن و به اون شکل کشتنش، من اینجا بودم 1960، هنوز سفر اولم اینجا بودم، در کنگره امریکا بطری شامپاین باز کردم. خیلی ها ممکنه نسل جوان ما ندونم کشتن چگوارا، این انسان بزرگ، یعنی در واقع رنج و تعب و عزاداری مردم امریکای لاتین، جشن و پایکوبی و جشن شامپاین خوری اینا بوده. شما دقت کنید که فرض همینجوری میان و من میتونم همینجور کشتن قذافی، شما اکسل عمل خانم کلینتون رو نگاه بکنید که آمدیم و دیدیم و کشته شد. قهقه، یعنی کشتن این انسان باعث شادی اینا میشه، شامپاین اینا باز میکنن. داستان اینا اینه. الان همین فرزان قاسم سلیمانی رو که کشتن، ببینید چه جشن و پایکوبی. به همین ترتیب موقعی که میخواستن اسامه بن لادن رو، عزیزان دیدن که در چه اتاقی همین اوباما و کابینش و همین خانم کلینتون چطور هارتوپور که آره ببین ما چه عظمتی داریم که رفتیم این آدم بدون صلاح رو با بچه هاش با زنش کشتیمش. و یا بعدش ابوبکر، همین هایی که خودشون در واقع آورده بودن بالا، خودشون درست کرده بودن. اینا داستان اینا اینه. میخواستم اینو عرض بکنم، یعنی اینا چیزایی که از فکر آدم میگذره که اینا چه ضد بشرای، منتها همه اینا برمیگرده به صورت خودشون و در نتیجه به نظر من باید وارد به اصلا این بحث بشین. اینا هدفشون کشتن امیده. اگه موفق میشن اینا میخوان ما رو دچار در واقع دپرشن، فقط ما رو، فقط ملت ایران رو دچار دپرشن نمیخوان بکنن، ملت عراق رو، ملت لیبی رو، ملت سوریه رو، تمام تمام دنیا رو واقعا. شما ببینید همین خبر الان در سراسر جهان چه انعکاسی داشته و چه احساسی به مردم دست میده. حالا هرچه انتقاد ما میخواییم به قاسم سلیمانی داشته باشیم یا مهدی المهندس، اینا فقط قاسم سلیمانی رو نکشتن، فقط مهدی المهندس رو 11 نفر رو کشتن. راننده های این اتومبیل هایی که اینا میروندن تقصیری داشتن؟ 11 نفر رو کشتن و اینا جشن پایکوبی میکنن و در نتیجه فقط ما رو دچار افسردگی میکنن. دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم ما توی این کشور با ملت امریکا هستیم، نه با 1% بالا، نه با دولت پنهان، نه با دشمنان بشریت. این وطن فروشای خارج و داخل این رو باید بدونن که ما، ببینید نیویورک تایمز 2 ژانویه مال 2 روز پیش، چرا امریکا چنین دچار افسردگیست؟ ببینید یه نفر نویسنده، خودش معلومه که روانشناسی، البته خودش قرص به اصطلاح آرام بخش میخورده سالهای سال، یه سفید پوست طبقه متوسط نسبتاً بالا که واقعا دچار ناراحتی روانی و افسردگی سالهای سال بوده، این مقاله رو نوشته. ببینید چی میگه؟ فقط ما رو نمیخوان امیدمون رو به ناامیدی بکشونن، ملت امریکا رو ببینید چه کار دارن میکنن. انجمن روانپزشکی امریکا گزارش میدهد که در فاصله بین سالهای 2016 تا 2017 شمار افراد بالغی که گزارش داده شده فشار روحی آنها از سال پیش بیشتر است 36% افزایش یافته. این کشوری که میره تمام این جنایات رو میکنه، خون تمام دنیا رو میمکه، میاره اینجا به استاک مارکت سر به آسمان میکشه، تو جیب کی میره؟ اینا ملت امریکان، حتی اونایی که حتی توی در واقع استاک مارکت هستن، مردم امریکا دچار افسردگی روحی هستن. در سال 2017 بیش از 17 میلیون افراد بالغ امریکایی دچار ناراحتی و افسردگی تشخیص داده شدن، به علاوه 3 میلیون نوجوان 12 تا 17 ساله. حالا فقط اینا نیستن، همکنون 40 میلیون امریکایی یعنی 20% از جمعیت افراد بالغ دچار بیماری استراب انگزایتی، از این بیماری رنج میبرن. 20% افراد بالغ این کشور. تازه اینام فقط اینا نیستن، تازه اینام شمار افرادی هستن که بیماریشون تشخیص داده شده، رفتن دکتر و رسماً از نظر پزشکی تشخیص، شمار اونهایی که بیماریشون تشخیص داده نشده میتواند حیرت‌آور باشد، سر به آسمان بکشه. این ملت امریکاست که از این سیستم داره رنج میکشه، فقط ما نیستیم، ما به همراه اکثریت عظیم این ملت علیه این سیستم و علیه این هیئت حاکمه و دولت پنهان و این آدم های سادیست، یعنی سیاست مدارای امریکا، اینایی که تو کاخ سفیدن، اینایی که تو کنگره، به همراه ملت امریکا هستیم. درصد خودکشی میان سالهای 1999 تا 2017 33% افزایش یافت. اینها نتیجه این است که، حالا ببینید این تشخیصش که چرا اینطوره، چشاکش و درگیری میان سیاه و سفید، زن و مرد، جوان و سالمند اتفاق افتاده و تیراندازی و قتل با اسلحه گرم به دلیل اثرات اینترنت، سوء استفاده جنسی، خرابی محیط زیست، رقابت کشنده، وام دانشجویی، بحران مسکن، بهداشت و غیره افزایش یافته. نمیگه که علتش اقتصاد این کشوره که شما 50 میلیون زیر خط فقر دارید و 50 تا 100 میلیون دیگه هم در آستانه ورود به فقرن، در حالی که آقای ارشاد زاکربرگ یا آقای چیز 27 میلیارد دلار فقط در سال 2019 ساختن. چنین شکاف طبقاتی آلا آیا دوشا این افسردگی ها رو نمیاره؟ این بیماری ها رو نمیاره؟ داستان اینا اینه عزیزان. میخواستم این رو بگم، سادیس در ذات نظام سرمایه داریه. موقعی که شما هدفت بالا بردن نرخ سود و قربانی کردن انسانها، یعنی اکثریت عظیم کارگرها و زحمتکشها، فقط کارگرهای صنعتی نیستن، کارگرهای فکری هم هستن، یعنی 90 بیش از 90 درصد از جامعه، هدف اون بالا یا بردن نرخ سودشون، پایین آوردن مزد و مزایای ایناست، یعنی به فقر کشوندنشونه. من از سران اینها، از کشیش تانزن، از سایر به اصطلاح بزرگان اینا مثال آوردم که چطور هدف اینها به فقر کشیدن و در فقر نگه داشتن اکثریت جامعه است برای سود سرمایه. و این شما صبح که بیدار میشید استرالیا رو نگاه کنید، تبدیل شده به یک جهنم که جنگل‌هاش همینطور در حال سوختن و دود ببینید چطور به آسمان داره میره. این استرالیاست. بیایید به هند، از زباله و مردم تو زباله و لجن رودخانه گنگ رو نگاه کنید چی شده که زلال بوده. من مقاله مفصلی در همین نیویورک تایمز بوده. به اندونزی نگاه کنید و به شهر جاکارتا چطور زیر آبه. جنگل‌های آمازون، جنگل‌های اندونزی رو نگاه کنید، آب‌های اطراف اندونزی رو. همین محمود سریال قلم وطن فروش میگه اونجا بهشت، 2000 کمپانی امریکایی اومدن اونجا. به جنگل‌های آمازون نگاه کنید، به خود این کشور و سیلی که تابستون امسال اومد، حالا نه تنها در ایران، در همینجا. این از نظر محیط زیسته، از نظر جنایت هایی که اینا می کنن و ما رو در آستانه جنگ هر لحظه قرار می دن. یک روز صبح ما می تونیم با خیال راحت فرضاً روزنامه رو باز بکنیم یا بریم پای کامپیوتر خبرها رو نگاه کنیم، می تونه خیالمون راحت باشه. هر روز یک داستان اینا منتها. حالا آیا می تونن اینا امید ما رو به ناامیدی بکشونن؟ به قول معروف پور خوندم. زمانی که اینا میتونستن 28 مرداد ها رو دراف بندازن در ده ها کشور، اینا بعد از جنگ دوم جهانی که اینا 50% از تولید جهانی رو دارن، 70% از طلای جهان رو دارن و قدرت دلار بلا منازع هنوز حفظ شده یه مقدار قدرت دلار. منتها از نظر علم و تکنولوژی، از نظر دانشگاه ها، چرا همه میخواستن، تمام مغزها میخواستن به امریکا بیان؟ فرضاً خود من به چه دلیل میخواستم بیان به امریکا؟ این بعد از جنگ دوم جهانیه. آیا این ادامه پیدا کرده؟ به هیچ وجه. از دهه 1970 همونطور که پیش بینی شده بود و پال شویزی اینا رو، حالا اگه شد کتاب‌هایی رو که باید در این زمینه ما مطالعه بکنیم من در آینده نشون خواهم داد، قبلا شاید نشون دادم، که بعد اینا دچار تلاطم میشن، اقتصاد دچار تلاطم میشه. به همین دلیل هم که سیاست‌های نئولیبرال رو باز میکنن. و میخوام عرض بکنم از اون موقع اینا در واقع اون چهره واقعی و ددمنش خودشون رو همین طور پشت سر هم نشون میدم. بنابراین من حالا برای اینکه برگردیم به این در واقع جنایتی که اینا انجام دادن در پنجشنبه شب جمعه صبح بغداد، پنجشنبه شب اینجا، اینو ببینیم تاریخچه‌اش چیه، از کجا شروع میشه، داستان چیه، و ببینیم میخوام وارد بحث بشم راجع به خود رابطه جمهوری اسلامی با اینا. هر کدوم از اینا تاریخی داره. من صحبت کردم که چطور اینا جاده صافکن قدرتگیری خمینی شدن، این ضد بشرها تجاوز به ما کردن در 28 مرداد، دکتر مصدق رو انداختن که امید اینه که به عزیزان میگم نسل جوان اون روز که خود من یکیشون بودم، امید ما رو میخواستن بکشن و البته در اون زمان کشتن با 28 مرداد، امید ما رو کشتن با این کار ضد بشری که انجام دادن. به همین ترتیب امید نسل جوان امریکای لاتین رو، افریقا رو با کشتن پاتریس لومونبا، اندونزی رو با انداختن سوکارنو و آوردن یه آدم جانی سوهارتو، به همین طور بگیر و برو. هدف اینا کشتن امیده. برای اون هدف ضد بشری و ضد انسانیشون که شکاف بین ثروت خودشون و فقر دیگران رو، حالا این ثروت آیا به مردم امریکا میرسه؟ به مردم انگلیس میرسه؟ به مردم فرانسه میرسه؟ مردم امریکا وضعیتشون اینه که داریم میبینیم پنج این ثروت که میگن، ثروت همون حالا 1% بالا و یا 10%، یعنی اقلیت کوچک بالاست، نه مردم امریکا. کاش به مردم امریکا یه زمانی به هر حال یه مقدارش به مردم امریکا میرسید، ولی الان نمیرسه. پس این تجاوز رو به ما میکنن و 25 سال شاه سرسپردگی اینا رو میپذیره، ایران لگدکوب و اجنبی میشه، ایران در واقع چراگاه اینا میشه. اینا دیگه چیزاییه که علت اینکه ما طغیان کردیم چی بوده؟ ایران لگدکوب اجنبی بود. من بارها به عزیزان گفتم که بغل دست هر وزارتخونه ای، خود عزیزان من توی وزارتخونه های زمان شاه بودن، یه دونه مستشار امریکایی بود در زمان شاه، کوچکترین استقلالی داشت، مستشاره امریکایی بهشون میگفتن. پول نفت میومد تو برنامه جیز، سازمان برنامه، و زیر نظر امریکا خرج میشد. جاده ای اگه میخواست کشیده بشه، چیزی میخواست، هر پروژه‌ای که میخواست مطابق با یه زمانی سنتو و بعدش ناتو، تمام اینا. ولی بالاخره تاریخ مصرفش تموم میشه و در نتیجه اینا به فکر آلترناتیو میفتن. اینا رو من بارها به بارها، ولی لازمه به عزیزان عرض بکنم که همین جمهوری اسلامی چه خیانتهایی کرده و چه همکاریایی با همین امریکا کرده و چطور در خدمت امریکا بوده تا اوائل سالهای 2000. قابل توجه نوکرا و سرسپرده های متعددش در خارج که چطور از تمام این نیروها، حالا چه اسلام سیاسی باشه، از اسامه بن لادنش، ابوبکر البغدادیش، خمینیش و و و و و همین مجاهدینش، سلطنت طلباش، فرش گردش، همین مدیریت گراز و این چپهای بریدی لجنالوده که حزب چپ درسته، اینا رو امریکا به ایمان دستمال کاغذی ازشون استفاده میکنه. حالا تاریخچه خود جمهوری اسلامی رو برای عزیزان عرض میکنم که چطور به عنوان دستمال کاغذی ازشون استفاده کردن و البته روی کار اومدن خمینی یه دستاور بزرگ برای اینا بود. فقط یه چشمش رو برای عزیزان بخونم از مقاله که گری شیک در 1991 در نیویورک تایمز نوشته، اخیراً من بهش برخورد کردم. داستان انتخابات دهه، انتخابات در واقع ریگان رو میگه که ریگان چطور به قدرت رسید و چطور کارتر نتونست به قدرت برسه. در ماه دسامبر 1979 و ژانویه 1980، این آذر و دی 1358، سیروس و جمشید هاشمی دو برادری که تماس‌های خوب و نزدیکی با محافل انقلابی ایران داشتن، دو تا برادر که با محافل انقلابی، کیان این محافل انقلابی، با دولت کارتر تماس برقرار کردن تا از دولت امریکا برای پیروزی کاندیدای ریاست جمهوری آنها از دولت امریکا کمک بگیرن. من نمیدونم کاندیدشون در سال 1958 کی بوده، لابد در برابر آقای بنی صدر بوده. میخواستن از دولت امریکا کمک بگیرن برای اینکه کاندیدای ریاست جمهوریشون رئیس جمهور ایران بشه. این دوتا برادر که جمشید و سیروس هاشمی باشه که در واقع دوتا جاسوس امریکا در رأس هیئت هاشمی ایران بعد از انقلاب. من که خود گری شیک ما میدونیم مسئول دفتر ایران در کاخ سفید بود، یعنی تمام به اصطلاح آنچه که در ایران میگذشت در رابطه مخصوصا به امریکا زیر نظر گری شیک بوده. میگه من در آن موقع مدت کوتاهی با آنان تماس گرفتم، با این دوتا برادر، برای اینکه اومدم موقعی که تماس بگیرن که کمک بکنه که کاندیداشون رئیس جمهور در ایران بشه باید بیان با کاخ سفید تماس بگیرن و با آقای گری شیک. گرچه محافل واشنگتن نظر مساعدی به کاندیدای آنها داشتن، اما سیر حوادث مطابق خواست آنها رقم نخورد. و ما میدونیم شرایط در ایران طوری بود که و در واقع خود خمینی ما میدونیم پشت بنی صدر بود. من تا جایی که اولین رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر بود. کاندیدای آنها باخت، اما اون دو تماس خود را با دولت امریکا حفظ کردن و اطلاعات مفیدی در مورد موضوع گروگان‌ها در اختیار ما می‌گذاشتن. یعنی دو تا جاسوس امریکا در بالاترین جاهای حکومت ایران جا داشتن و تماس داشتن با محافل انقلابی. عزیزان می‌دونن که اخیراً در واقع یک شنبه گذشته مقاله مفصل بیرون اومد در همین نیویورک تایمز. من در برنامه آقای مرتضوی راجع به نیویورک تایمز و این اسناد و مدارکی که توش میاد بیرون و اینه که چرا خطرناکترین در این حال خطرناکترین روزنامه است و سخنگوی اصلی در واقع دولت پنهان در امریکاست و از این جهته که باید خونده بشه، باید آدم بخونه. فرضاً خود من میخونم که اگر از یه کسی تعریف میکنه میدونم که چه آدم ناجوری باید باشه و اگر علیهش مینویسه باید آدم خوبی باشه. پس خوندن نیویورکرز اتفاقاً اینه که همه چیز رو در واقع به طور معکوس چیز میکنه، مگر اسنادش. اسنادش البته خیلی مهمه، خبرهای اقتصادیش مهمه، راجع به همین طوری که گفتم مسائل خودکشی در امریکا، عرض شود که اعتیاد و غیره و غیره، به اصطلاح خبرنگارای به اصطلاح مجربی داره که راجع به این قضایا و پول کافی در اختیارشون هست، کلی به اصطلاح اینا حقوق میگیرن. به هر حال این مقاله بیرون اومد که دیوید راکفلر چه نقشی داشته در مسئله گروگانگیری در ایران. اینا هر کدومش درس‌های عظیمی توشه که واقعا موقعی که ما صحبت از دولت پنهان میکنیم ما فکر میکنیم که آقای کارتر که تو کاخ سفیده کاره ایه، یا مثلا همین آقای ترامپ که تو کاخ سفیده کاره ایه. دیوید راکفلر، ما میدونیم موقعی که انقلاب میشه بعدش دولت در واقع خمینی اینا تهدید میکنن که اگر دولت کارتر شاه رو بیاره به نیویورک برای معالجه، یکی از امکانات، یعنی امکانات بسیار بالا، حمله به سفارت امریکا خواهد بود. اینو میدونستن، هم دیوید راکفلر میدونه، هم هنری کیسینجر، هم جان مکلوی و بقیه اونایی که توی در واقع چیس منهتن، بانک چیس منهتن بالا خانواده راکفلر کار میکنن. در نتیجه دیوید راکفلر میفته به فعالیت برای این که کارتر رو که نمیخواست در واقع شاه رو بیاره به امریکا، برای اینکه میدونش عواقبش چیه، وادار بکنن که شاه رو بیاره به امریکا برای اینکه بیمارش رو بتونستن در جای دیگه معالجه بکنن. و دیوید راکفلر کاری میکنه که مفصل تو این مقاله اومده که چطور دولت کارتر رو وادار میکنه که بالاخره شاه رو بیاره به بیمارستان نیویورک، که بیمارستان معروفیه توی نیویورک. و ما میدونیم نتیجه چی شد، گروگانگیری شد. و نظر سالهای سال من راجع به این قضیه صحبت کردم که مسئله گروگانگیری توطئه دیوید راکفلر و هنری کیسینجر بوده. الان جزئیاتش در واقع در همین مقاله چیز اومد بیرون که در واقع اینا توطئه کردن. منتها به نظر من در این حال عواملی اینا در بالاترین جاهای دولت خمینی داشتن، در رژیم داشتن، که توطئه بزرگتری پشت این بوده، به این معنا که از یک طرف خمینی با انجام دادن این جنایت، یعنی در واقع گروگانگیری، تونست دولت بازرگان رو از کار بندازه، برای اینکه یکی از هدفهاش این بوده که فقط چپ‌ها و مجاهدین نباید قلع و قمع بشن، نیروهای ملی هم باید تار و مار بشن، و تونست از این طریق دولت بازرگان رو و در واقع ملی‌گراها رو ایزوله بکنه، منفردشون بکنه، بیرونشون بکنه. ولی به نظر من باز هم توطئه بزرگتری پشت این بوده، برای اینکه ما میدونیم گروگانگیری شد به بهانه گروگانگیری ناوگان پنجم امریکا اومد در بحرین مستقر شد و در واقع خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شد. از اون موقع به بعد امریکا به این بهانه تونست ده ها پایگاه نظامی از شرق افریقا تا عمان بگیره. یعنی در واقع من مقاله مفصلی راجع به برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر خلیج فارس نوشتم که در واقع خمینی با این گروگانگیری دقیقا در خدمت چنین برنامه خائنانه‌ای قرار گرفت. یعنی میخوام عرض بکنم که اینا چه توطئه هایی کردن و چطور جمهوری اسلامی چه کمک‌هایی به اینا کرده برای تسلط بر خلیج فارس، در این حال که همین طور هارت و پورت ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و چه ارتباطی با صهیونیست‌ها باز کردن، که من به عزیزان گفتم فقط چند ماه بعد از اینکه به قدرت میرسه خمینی، احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای گرفتن اسلحه و غیره و غیره. حالا مقاله چیز، مقاله گریشیت اینو بیشتر روشن میکنه. میگه سیروس یعنی یکی از برادرها در 1986 فقط 3 ماه پس از همکاریش با اداره گمرک امریکا در عملیات جنجالی و پنهانی که موجب دستگیری چند نفر امریکایی و اسرائیلی و اروپایی به اتهام قاچاق و فروش اسلحه شد درگذشت. معلومه که کشتنش. و جمشید هاشمی که او هم دستاندرکار قاچاق و فروش اسلحه در سطح بین المللی بود درگیر اون واقعه نبود و جان سالم به در بود. جمشید میگه، ادامه میده جمشید، من در سال 1990 دوباره با جمشید هاشمی تماس برقرار کرده و چند بار با او مصاحبه کردم. به گفته هاشمی، از اینجاش عزیزان دقت بکنم، اینا رو من قبلا راجبشون صحبت کردم ولی اینا سنده. ویلیام کیسی که بعدا رئیس سازمان CIA شد، تازه مدیریت مبارزات انتخاباتی ریگان را به عهده گرفته بود. این سال 1980 به سال مبارزات انتخاباتی بین کارتر و ریگان و ویلیام کیسی رئیس در واقع رهبر به اصطلاح مبارزات انتخاباتی ریگان میشه. در اواخر فوریه یا اوائل مارس 1980 که هنوز ما تو سال 1958 در هتل میفلاور واشنگتن، همین جمشید با ویلیام کیسی ملاقات میکنه. آقای کیسی سریعا برای او آشکار میکند که میخواهد از استفاده کارتر از موضوع گروگانها، یعنی آزادی آنها، گروگانها ما میدونیم گروگانگیری میشه بعد از اینکه شهر رو میارن به نیویورک، میگه از استفاده کارتر از آزاد شدن گروگانها ما میخواییم جلوگیری بکنیم. ویلیام کیسی به جمشید همین هاشمی میگه. هاشمی موافقت میکند که با ویلیام کیسی بدون اطلاع دولت کارتر همکاری بکنه، از پشت سر کارتر. هاشمی به من گفت، یعنی به گریشیت میگه، که او و برادرش در برقراری 2 ملاقات بسیار مهم با مقامات ایرانی کمک می کنن. برای اینکه جمشید هاشمی با بالاترین مقامات جمهوری اسلامی رابطه داره، در این حال که جاسوس امریکا هم هست. یکی در جولای 1980 در هتلی در مادرید با روحانی مهمی از ایران به نام مهدی کروبی که اکنون سخنگوی مجلس شورای اسلامی است. این دهه 1970 میگه که آقای مهدی کروبی سخنگوی شورای مجلس شورای اسلامیه. مهدی کروبی به قرار با ویلیام کیسی و یک مأمور امنیتی امریکا که بیرون از حوزه رسمی دولت امریکا کار میکرد ملاقات کرد در همین هتل در مادرید. همین گروه چند هفته بعد دوباره ملاقات کردن. هاشمی به من گفت که مهدی کروبی در ملاقات دوم موافقت کرد از جهت زمان آزاد کردن گروگانها با مبارزات انتخاباتی ریگان همکاری خواهد کرد. مهدی کروبی بعد از ملاقات اولش با ویلیام کیسی چه کار میکنه؟ با تهران تماس نمیگیره؟ با خمینی تماس نمیگیره؟ و خمینی آیا رضایت نمیده که از پشت سر کارتر با ریگان و ویلیام کیسی همکاری بکنن برای انداختن کارتر؟ شیخ شجاع به یاد بیاری. در ازای آن ویلیام کیسی به او قول داده شد که ریگان وقتی وارد کاخ سفید شد هم اموال توقیف شده ایران را آزاد کند و هم به آنها کمک کند ابزار و وسایل جنگی مورد نیاز و قطعات یدکی را به دست آورند. خمینی این یک تقریبا یک سال قبل از آغاز جنگ ایران عراقه، زمانی که عراق همینطور مأمور و چیز پشت سر هم از یاسر عرفات گرفته تا آقای دعایی گرفته تا بازرگان گرفته تا نمایندشون در سازمان ملل که با منصور فرهنگ، که ما مرز بین ایران و عراق باید مرز صلح باشه. یک سال قبل از جنگ ایران عراقی اسلحه برای چی میخوام؟ دو منبع دیگر بعدن این ملاقات ها رو با روایتی مشابه در مصاحبه با من و همکارم بیان کردم. یعنی دقیقا این ملاقات ها بین آقای کروبی و ویلیام کیسی و مأمور موساد و CIA صورت گرفته. کارتر هیچ گونه اطلاعی از این ملاقات ها نداشت. حالا من مثال دیوید راکفلر رو زدم که دولت پنهان یعنی چه؟ حالا اینجا هم میفهمی که دولت پنهان یعنی چه؟ کارتر همینجوری تو کاخ سفیده، پشت سرش ببینید چی داره اتفاق میفته و ببینید با چه برنامه های خائنانه و گسترده‌ای. به گفته مأمورین امنیتی اسرائیلی که با آنها مصاحبه کردم، تقریبا همزمان با ملاقات دور دوم آقای کروبی و ویلیام کیسی و مأمورین هم CIA هم موساد در مادرید، افراد وابسته به مبارزات انتخاباتی ریگان از پشت سر کارتر با مقامات بالای اسرائیلی تماس گرفته و آنها موافقت کردند تا به عنوان کانال ارتباطی اسلحه‌ای را که ویلیام کیسی به کروبی قول داده بود به ایران تحویل داده شد. حالا ببینیم چرا اسرائیل میخواد به ایران اسلحه بده. اسرائیل اشتیاق فراوانی داشت که اسلحه به ایران بدهد، اما کارتر که تحریم کامل دادن اسلحه به ایران را برقرار کرده بود، ایران را تحریم کرده بود، کالا نمیتونه وارد بشه. ولی حالا ببینیم چطور اسلحه وارد میشه. موافقت نمیکرد. کارتر با سادگی میگفت ما تحریم کردیم و نباید اسلحه بهش بدیم. از پشت سرش ببینیم چه کار دارن میکنن. با بالا گرفتن اون خطر حمله عراق و فلان و فلان اینها، میخواستم به عزیزان این را بدان آوردم که جمهوری اسلامی چه خدماتی به امریکا به امپریالیسم و صهیونیسم کرده. پس چطور الان دشمنی برقرار شده؟ همین قاسم سلیمانی خوبه چه کمک هایی به امریکا در افغانستان کرده باشه و برای ترتیب دادن ائتلاف شمال در برابر طالبان. از اونجا در واقع قاسم سلیمانی از کجا رشد کرد؟ در اون زمان یادمون باشه که به اصطلاح همین طالبان های عده رو در مزار شریف کشته بودن، چندین نفر رو و چند تا از مامورین، و در زمان آقای خاتمی لشکرکشی شده بود تا مرز افغانستان. و بعد ایران چه کمکی به امریکا کرد برای حمله علیه طالبان؟ حالا به هر حال، ولی دست در دست به همین آقای ظریف و همین آقای قاسم سلیمانی. حمله 2003 جنایتکارانه امریکا به عراق چطور؟ ایران چراغ سبز نداد؟ عزیزان عکساشو ببینن، موقعی که امریکا به عراق حمله بکنه بکرد، همین خاتمی عملا داره با همون عبا و عمامش میرخصه. چه رقص و پایکوبی همشون. حمله به عراق اینان، و البته بعدن دست در دست امریکا لشکر بد رو به وجود آوردن و چه قتل عامهایی از اهل تشنن در عراق کردن که موجب خشم و نفرت بخشی از مردم عراق علیه ایران شده که در تظاهرات هایی که همین ماه قبل و تا چند هفته قبل صورت گرفته بود علیه ایران بود یه مقدارش، که ما میدونیم حتی اجناس ایرانی رو ممنوع کرده بودن و تحریم کرده بودن، علامت شده بودن روشون که به اصطلاح جنس ایرانی نه، نباید به اصطلاح ما بخریم. اینو که میگم امریکا با این کارش بهترین تحفه رو به خامنه ای داد. شما دقت کنید که تا چند وقت پیش تمام این تظاهرات ها که در بغداد، در بصره، در نجف، در کربلا چطور سفارت کنسولگری های ایران به آتش کشیده شد، با این حمله ای که امریکا به شهر قائم کرد اول و بعد با این جنایتی که برای کشتن قاسم سلیمانی بهترین تحفه رو در واقع به خامنه ای دادن. حالا قبل از این که این رو به عزیزان عرض کنم برگردیم ببینیم این از کجا شروع میشه و امریکا چه کار میخواد بکنه برای اینکه بالاخره به اینجا برسیم که نتیجه بالاخره این کار به کجا، آیا به ایران حمله نظامی خواهد شد یا نه، چون بازم دموکراسی نه ایران ابراهامیان رو آورده بود و اون گفت 110% امریکا حمله خواهد کرد، هر شود که هنوز به اصطلاح چیز داره. ببینیم به کجا خواهد کشید. عزیزان میدونن که حالا دنبالی اینو بگیرم که جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی چه خدمات عظیمی به امریکا کرده. از کی تضاد آغاز میشه؟ آخرین کوشش ایران برای دل امریکا رو به دست آوردن نامه معروف آقای خاتمیه، بعد از اون رقص و پایکوبیش که امریکا به عراق حمله کرده بود، نامه می‌نویسه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش که ما حاضریم راجع به تمام موارد با شما مذاکره کنیم، فلسطین، سوریه، لبنان، هر شبه که به رسمیت شناختن لابد اسرائیل و هر چیزی که نامش انداخته میشه توی سطل آشغال و ایران جز محور شرارت گذاشته میشه. از اونجا داستان آغاز میشه و من به عزیزان عرض کردم بعد از این که حالا اسرائیلی که این همه اشتیاق داره که به خمینی اسلحه بده، که ما میدونیم چرا، برای اینکه میخواد جنگ ایران عراق آغاز بشه و ادامه پیدا بکنه، که خمینی ضد بشر بعد از سال 82 یعنی بیرون کردن سربازای امریکا از خرمشهر قرار بود 60 میلیارد دلار همین عربستان، همین کشورهای عربی پول و خسارت به ایران بدن، این آدم جانی قبول نکرد به 6 سال دیگه و به قول آقای نورمن ایندک اسرائیلی معروف، اسرائیلی امریکایی معروف، هدف امریکا تضعیف به اصطلاح دول کانتینمنت، تضعیف هر دو طرف که خمینی این کار کرد، خدمتی که به اسرائیل و امریکا کرد این بود. این خدمات رو کردن ولی بعد از فروپاشی شوروی القمع چپها و مجاهدین، تارمار کردن نیروهای ملی که اینا هدف امریکا بود و خمینی براش انجام داد و بعد هم پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط هاشمی رفسنجانی و التماس خاتمی که بیا با هم آشتی بکنیم، سیاست امریکا تغییر کرد و اونم تسلط بلا منازع فکر میکرد بعد از فروپاشی شوروی میتونه و همینطور که بارها عرض کردم قرار شد برای تسلط بلا منازع و بلا شرط بر کل فول سپکتروم دامیننس باید هفت کشور و از جمله ایران باید از پا در بیان و میخواستن لبنان، بعد سوریه، بعد عراق و بعد ایران را از پا در بیارن. از اینجاست که خامنه ای احساس خطر میکنه و شروع به مقاومت میکنه. البته این مقاومت با کمک به حزب الله در سال 2000 که در واقع اسرائیل رو شکست دادن و بعد در 2006 ما میدونیم شکست دیگری دیگه ایران رو نبخشیدن. از اون موقع اسرائیل، صهیونیستا و هیئت حاکمه امریکا ایران رو نبخشیدن، مسئله اتمی رو پیش آوردن، ایران رو در اثر آقای احمدی نژاد چه کارایی کرد که رئیس کوکلکستران رو آورد به ایران و غیره و غیره، و در واقع مسئله ایران رو بردن به سازمان ملل و طبق ماده هفته به اصطلاح منشور سازمان ملل در اثرات چیز سازمان ملل. بعد ایران در معرض حمله قرار گرفت. میرسیم به اینجا که بعضی هایی که میگن ایران مذاکره نمی کنه، من میخواستم تاریخ مذاکرات جمهوری اسلامی رو، منت کشیدن امریکا رو، درخواست صلح با امریکا رو و نوکریش رو و خدمت به امریکا رو برای عزیزان روشن بکنم. همه میگن خامنه‌ای مذاکره نمی کنه. موقعی ایران هم تحریم اقتصادی وحشتناکی شد و همین که در معرض حمله نظامی قرار گرفت، ما میدونیم که نرمش قهرمانانه کرد، خامنه ای و وارد مذاکره شد. بارها گفتم از پشت سر احمدی نژاد و از پشت سر مردم امریکا با آقای ویلیام برنز در عمان، و این ادامه پیدا کرد و آقای ظریف بازم انتخابات قلابی 1392 مهندسی شده برای اینکه آقای روحانی، این آدم بقایت مشکوک، بیاد رئیس جمهور بشه و مذاکره کنندش هم آدم یه سیاستمدار مبرزی مثل آقای ظریف که تسلط به انگلیسی و غیره و غیره، و دور دریاچه ژنو قدم زدن و بالاخره برجام امضا شد. با اینکه بارها و بارها به عزیزان عرض کردم هدف وارد شدن به مذاکره توسط اوباما فقط مسئله اتمی نبود، چون میدونستن که ایران نمیخواد بمب اتمی داشته باشه و در نتیجه اهداف دیگه داشتن. میخواستن که ایران رو به طور کلی بکشونن به چنبره امریکا و دست از کمک به حزب الله و سوریه و عراق و امثالهم برداره، در حالی که خامنه ای رضایت نداد به این قضیه، در حالی که روحانی اینا کاملا حاضر بودن که در واقع تن به این قضیه بدن. در نتیجه حالا از اینجا میخوام وارد این بحث بشم که سیاست دولت امریکا در مورد ایران در زمان اوباما چی بوده و چه چرخشی با روی کار اومدن ترامپ پیدا کرده. اوباما هدفش این بود که در واقع ایران رو با بستن این قرارداد بخشی از تحریم ها، ما میدونیم همه تحریم ها رو که بر نداشت، بخشی از تحریم ها برداشته بشه، اصلاح طلبا و جناح روحانی تقویت بشن و جناح اصولگرا تضعیف بشه، اینا به قدرت برسن و ایران کاملا بیاد از گرایش به شرق دست برداره و بیاد به گرایش به غربش تقویت بشه و بیاد توی چنبره غرب. هدف این بوده در زمان که البته موفق در اون زمان هم موفق نشدن، در حالی که برنامه اسرائیل خلاف این بود به دلیل اینکه با بستن این قرارداد ایران به قول خودشون در جامعه بین الملل به رسمیت شناخته می شد. در اینکه این قرارداد توسط سازمان ملل هر چه و چه و چیز به حساب به عنوان یه چیز بین المللی و 5 یا 6 کشور اصلی در واقع اینو امضا کرده بودن. بنابراین ایران در حالی که صهیونیست ها اصلا نمیخوان که ایران به عنوان یک کشور رسمیت شناخته بشه، اصلا باید اینو بدونن و هدف اصلشون هم البته هدف اصلی صهیونیست ها و اسرائیل داخل شدن و تجزیه ایرانه برای اسرائیل بزرگ. بنابراین پشت ترامپ رو گرفتن از آقای نلسون چیز ادلسون که با میدونیم چقدر به اصطلاح از مشاورین اصلی ترامپ هستش، ولی صهیونیست ها و نتانیاهو پشت این قضیه بودن که در واقع ترامپ به قدرت برسه. حالا میگن روسیه نمیدونم ترامپ رو به قدرت رسون، اسرائیل به قدرتش رسون، صهیونیست ها به قدرتش رسون و یکی از قولای چند تا قول داده بود. یکی اینه که مسئله فلسطین رو با نابودی فلسطین درشون حل بکنه، برنامه یه نمیدونم قر و پایتخت رو بیارن به اورشلیم، بلندی های جولان رو بدن به اسرائیل، ولی ایران باید از پا در بیاد. برنامه‌شون این بوده و در نتیجه در ماه می 2018 آقای ترامپ همونطور که قول داده بود از برجام میاد بیرون. حالا اینجاست که مسئله غامض میشه و به اینجاها میرسه و این قتل‌ها و به اصطلاح جنایات میرسه. در واقع با بیرون اومد و بیرون این یک تله برای ترامپ، این یک تله است که صهیونیست‌ها براش گذاشتن و افتاد توی این تله. با بیرون اومدن از برجام دو تا گزینه بیشتر جلوی پای ترامپ نیست. یا باید وارد مذاکره بشه، یعنی در واقع یه مقدار از این تحریم‌ها رو برداره، یا باید به ایران حمله نظامی بکنه. تمام این به اصطلاح دست و پا زدن ها در سر اینه. برای اینکه این فکر میکرد با فشارهای حد اکثری اقتصاد ایران را از پا در خواهد آورد، مردم شورش خواهند کرد، رژیم را عوض خواهند کرد و اقتصاد ایران از پا در خواهد اومد. اینطور نشد. یعنی در واقع موقعی که مخصوصا در لبنان، در عراق و در ایران مردم اومدن تو خیابون، اینا فکر کردن که تمام است و رژیم خواهد افتاد. ما میدونیم که کور خونده بودن برای اینکه حالا به چه دلایلی رژیم به این سادگی نمیفته، زمان میبره و در نتیجه اینا حالا برمیگردم دوباره به نیویورک تایمز. عزیزان اگر نیویورک تایمز رو دنبال بکنن، در انگلیسی لغتی هست تانکینگ. من لغت دقیق معادلش رو در فارسی پیدا نکردم. نیویورک تایمز was taunting، مثل اینه که شما به یه نفر بگی خط تو سره، یارو بهت فوش داد، هیچ کاریش نکردی، یه کشیده به زد خط برسده، چه آدم حقیری هستی، چه آدم بی ارزهی هستی، چه آدم هیچی پوچی. اینه بهش بگن taunting. نیویورک تایمز دائم، نیویورک تایمز میگن یعنی دولت پنهان، مرتب داره الان ماه هاست بعد از ماه جوان که اون کشتی ها معلوم نبود کی بهشون زده، بعدش پهباد انداخت، بعدش حمله شد به تأسیسات نفتی، همینطور خاک بر سرت که حمله نکردی به ایران، خاک بر سرت که پهباد انداخت، هیچگاه همینطور. خب یکی از این دلایلی که بالاخره آقای ترامپ باید پاسخ بده به این قضیه، دست به این جنایت زن. این یک. دو، درست این حمله‌ای که ابتدا به شهر قائم کرد درست همزمان با مانور یا رزمایش نظامی بود که ایران به اتفاق روسیه و چین انجام داده بود، درست همزمان با اون. حمله کرد به شهر قائم و میدونیم در حدود 25 تا 30 نفر از همین حشد شعبی رو کشت و تمام تأسیسات اونجا رو داغون کرد که بعد باعث شد که به اصطلاح در واقع تظاهرات بشه در بغداد و سایر شهرهای چیز که بعد این بهانه اومدن به طرف سفارت که این بهانه به دستشون داد که در واقع دست به یک کاری بزنن. بنابراین ما دقت میکنیم که تمام این اوضاع و احوال طوری به اصطلاح جمع میشه که هم در واقع ترامپ میخوان ایمپیچ یا به اصطلاح استیضاحش بکنن، میخواد پرستیژ دوباره برای خودش مثل آقای کلینتون که ما میدونیم افتضاحی که بار آورده بود و میخواستن استیضاحش بکنن، به چند کشور مثل سودان و افغانستان و عراق حمله جنایتکارانه کرد، اینم در واقع حمله‌ای که کرد برای کشتن قاسم سلیمانی یکی از دلایلش این بود، ولی اینه که میبایست یک کاری میکرد که یه ضرب شستی در واقع به ایران نشون بده. خب این ضرب شست رو که نشون داده آیا به نفعش تموم شده؟ به هیچ وجه. ما ببینیم که تمام تظاهرات هایی که در بغداد صورت می گرفت، مقدار زیادیش هم اینطور که عرض کردم علیه ایران بود، صحنه رو به طور کامل برگردون به نفع ایران و باعث این شد که حتی اصلاح طلبا و روحانی و همه دست در دست سپاه پاسداران و خامنه‌ای متحدن علیه این جنایت به پا خواستن. چاره ای ندارن و اکثریت عظیم مردم ایران برای اینکه جنایت فقط یک وجه و دو وجه نداره، موقعی که اینا در یک شنبه گذشته به همین مرکز در شهر قائم و ابو کمال اینا حمله کردن به چند منطقه در سوریه، همین پومپئو جانی به عادل عبدالمهدی زنگ میزنه و بهش میگه میخواییم چنین حمله بکنیم. عادل عبدالمهدی بهش میگه نباید حمله بکنیم. حمله میکنم. خب آیا حق حاکمیت یک کشور رو به این ترتیب پامال نمی کنم؟ نباید مردم عراق عصبانی و خشمگین بشن از لش این جنایتکارا؟ حالا دو تا گزینه پیش پای آقای ترامپ مونده. بعد از این میخواد چه کار بکنه؟ ایران که دست به یک عمل بزرگی نخواهد زد، به نظر من نباید هم بزنه، باید بذاره کم کم و کم کم خود همین عواقب همین به صورت امریکا برخواهد گشت و حالا خواهیم دید که در مجلس عراق رأی گیری چه خواهد شد. مردم عراق میخوان که امریکا از عراق بیرون بره. اگر چنین بشه برای ایران کافی خواهد بود، لزومی نداره که دست به یه عملی بزنه که دوباره به اصطلاح امکان جنگ رو بالا ببره. باید دست نگه داره، فعلا باید دست نگه بداره، ولی این عمل جنایتکارانه این که امریکا کرده بزرگترین تحفه برای آقای خامنه ای بوده. حالا مسئله دیگه عبارت از اینه که اگر امریکا این دوتا گزینه رو که گفتم، یا باید به نوعی وارد مذاکره بشه، یعنی ایران وارد مذاکره نخواهد شد مگر اینکه لااقل بخشی از تحریم‌ها برداشته بشه، و یا باید به ایران حمله بکنه. اگر اولین بمب در ایران بیفته چه خواهد شد؟ عزیزان به قیمت نفت روز صبح هر شود که جمعه نگاه بکنن و به بورس سهام نگاه بکنن، فقط همین. حالا تصورشو بکنید که اولین بمب تو ایران بیفته، ایران که بیکار نخواهد نشست، قیمت نفت چه خواهد شد و بورس سهام چه خواهد شد و اقتصاد امریکا و جهان چه خواهد شد، اصلا فرو خواهد باشد. حالا بگذاریم که اگر امریکا دست به چنین کاری بزنه، باطلاقی برای خودش به وجود خواهد آورد که مثل باطلاق عراق یا افغانستان نخواهد بود یا سوریه نخواهد بود. این امپراتوری رو پایین میکشه. این را که به عزیزم عرض میکنم برای اینکه پیش بینی شده، علت اینکه امریکا مرتب جنگ علیه ایران رو به خود خاک ایران نمیاره، علتش اینه، میخواد ضربه به ایران بزنه، اون وقت ضربه به سوریه میزنه، ضربه به عراق میزنه، ضربه به لبنان میزنه از طریق جنایتکارای اسرائیلی. جرأت نمیکنه به خود خاک ایران حمله بکنه چون عواقبش رو میدونه. امریکا اگر حمله نظامی به ایران بکنه، همین نیست که فقط حمله نظامی بکنه و تموم بکنه، اون یه شکست براش، باید بیاد و تهران رو بگیره. برای گرفتن تهران احتیاج، اینو نقل قوله یا نقل به معنا از افسران ارشد در واقع بازنشسته و کنونی پنتاگون دارم بره، 1,000,000 سرباز احتیاج داره. 1,000,000 گیر خواهد کرد و شکست خواهد خورد. بنابراین باید ببینیم. حالا من میگم، همیشه گفتم که امکان حمله نظامی به ایران نزدیک به صفره. چرا میگم نزدیک به صفر و نه صفر؟ چون از این شیاطین هیچ بعید نیست، مخصوصا اینایی رو که میگم الان، آدمی مثل پومپئو، مثل مایک پنس و این نوچه که آقای مارک هستر که رئیس وزیر در واقع دفاعشونه و بقیهشون، اینا اوانجلیستن که اعتقاد به قیامت، به روز قیامت، مثلا منتظر قیامت هم آرمگدن، یعنی براشون مهم نیست محیط زیست نابود بشه. در انجیل اومده که هیچ اشکالی نداره فرضاً، اینم. ولی به نظر من آدمایی پیدا میشن که جلوی چنین حمله ای رو بگیرن. باید ما دنبال بکنیم تمام این قضایا رو تا جایی که میشد. امروز من اینا رو عرض بچه برای عزیزان، ولی گفتم باید هر روز صبح که ما از خواب پا میشیم ما رو بیخواب میکنن، ولی اینا در نهایت شکست میخورن. و همینطور که گفتم همین کشتن قاسم سلیمانی و مهدی المهندس که رهبر رسه حشد شعبی بوده به صورت خودشون برگشته، که عزیزان الان بغداد رو ببینن، تهران رو ببینن، مشهد رو خواهند دید و کرمان رو خواهند دید. بنابراین در این حد ما یه قطعه کوچک رو و بعدش برمیگردم به خود امریکا. فرزاد جان ممکنه اون قطعه کوچک رو لطفا بذاریم؟ Thank you. با سلام مجدد. اینا میخوان یه چنین موجودات زیبایی رو در واقع ضربه بزنن، از بین ببرن، در حالی که توی این دنیا خیلی چیزای زیبا میتونه وجود داشته باشه. مردم میتونن از طبیعت، از همبستگی با هم، از دوستی لذت ببرن و اینا نمیتونن ببینن. همینطور که گفتم، در واقع مسئله بیماری روانی سبیس در بطن جامعه سرمایه‌داریه و در نتیجه همه اینا رو بیمار میکنه. عزیزانی که اینجا نیستن و یا نمیتونن که شیوه تفکر اینایی که در اون بالا هستن چیه، واقعا بگذاریم بیمارن منتها خودشون نمیدونن که بیمارن و فکر میکنن که مثلا شامپاین که باز میکنن اکثرشون اصلا یه قرصا میخورن اصلاً نمیتونن بخوابن، با قرص باید بخوابن، سکس که میخوان داشته باشن باید قرص بخورن، نمیدونن و غیره. بگذاریم، حالا برمیگردم به همین کشور عرصبت که این هموطنان توی گیوممون صحبت از دموکراسی، آزادی، عزیزان به اعلامیه‌هایی که مثلا همین گرداننده اخبار روز که یه زمانی مثلا این یه سایت ادعا میکرد که چپه، ببینید چه اعلامیه لجن‌آلوده‌ای راجع به همین واقعی قتل در واقع قاسم سلیمانی نوشته. و یا حزب چپ، یه مش دستراستی سرسپرده امپریالیسم و شاید هم حقوق بگیر. ببینید حالا راجع به دموکراسیشون دلم میخواد، چون من قرار بوده راجع به دولت پنهان صحبت بکنم، این دوتا مطلبی رو که میخوام برای عزیزان بخونم چشمهایی رو از این دولت پنهان نشون میده. اینو من از مقاله کریس هجز، که کریس هجز هم جز خبرنگارهای به مدت 20 سال نیویورک تایمز رو بیرونش کردم سر حمله به عراق، برای اینکه مخالفت کرد با حمله به عراق بیرونش کردم. هر شبت که میگه که فیلسوف علوم سیاسی شلدن وولین فوت کرد چند وقت پیش، منتها کریس هجز مصاحبه های مفصلی باش کرده در کتاب 2008 خود زیر عنوان دموکراسی انحصاری شده. ببینیم دموکراسی که صحبتش میکنن در امریکا چیه. این جزء پروفسورای برجسته و بازنشسته امریکا، دموکراسی انحصاری شده دو نقطه، دموکراسی مدیریت شده و شبه تمامیت خواهی معکوس. میگن کشورهای دیگه تمامیت خواهن، ببینین امریکا تمامیت خواهیست. میگه نقش سیاسی قدرت انحصارات تباهی روندهای سیاسی و نمایندگی توسط دلالان این انحصارات، لابیست‌ها، اونایی که لابی ده ها هزارشون توی شهر واشنگتن لابی همین انحصارات دارن که میان پول میدن به همین اعضای کنگره و تمام به اصطلاح چیز سیاسی میخرنشون. لابی ایندستری بهشون میگه. گسترش قدرت قوه اجراییه که همین حمله جنایتکارانه برای قتل قاسم سلیمانی که کردن حتی از کنگره اجازه نگرفت. حالا بگذاریم قوانین بین المللی و سازمان ملل و امثال هم که اصلا برای اینا اصلا مطرح نیست. منشور سازمان ملل، دموکراسی، حقوق بشر و گسترش قوه اجراییه به بهای محدودیت های قانون اساسی، انحطاط گفتگوهای سیاسی توسط دستگاه های ارتباط جمعی. به دستگاه های ارتباط جمعی عزیزان نگاه بکنن که 6 تا کورپوریشن یا انحصار عظیم چنگ انداختن روشون. پایه های چنین سیستمی هستن، میگه پایه های چنین سیستمی هستن و نه زوائدی بر روی آن. حتی اگر حزب دموکرات اکثریت به دست آورد، نظام یعنی سیستم سر جای خود باقی میماند، فرق نمی کنه. به قول گور ویدال، این کشور دو تا حزب داره، یک حزب داره. می گفت یک حزب با دو تا جناح، منتها سیاست های جزئیشون با هم دیگه فرق می کنه. شما در همین قتلی که آقای پومپئو انجام داد و به اتفاق رئیس جمهور این کشور، عکس العمل دموکرات ها چه بوده؟ که آره این قاسم سلیمانی دشمن شماره یک کشور ما بوده، یعنی در واقع میباید کشته میشد، ولی چرا نیومد از ما اجازه بگیره؟ فقط چیزی که دارن اینه، چون ما میدونیم چیز دونالد ترامپ قبل از این حمله جنایتکارانه هم با عربستان، هم با اسرائیل، هم با امارات صحبت کرده بوده، ولی با فرانسه، با آلمان، با چین، با روسیه یا با عرشبت کنگره امریکا ابدا. بعد از اینکه مرتکب این جنایت شد، به اینا، به فرانسه و آلمان و چین و اینا زنگ میزنه و بهشون میگه آره ما این کار کردیم، یا با دولت عراق مشورت بکنم، به هیچ وجه. بنابراین حتی اگر حزب دموکرات اکثریت به دست آورد، نظام یا سیستم سر جای خود باقی میماند و چنانچه چنین وضعی به وجود آید، سیستم در برابر تغییرات غیر مطلوبش هر شبت که مانع خواهد گذاشت. مثل آقای دیوید راکفلر که فرزن کارتر نمیخواست شاه رو بیاره که وقایع بعدیش اتفاق بیفته، دیوید راکفلر وادارش کرد که شاه رو بیاره به امریکا و گروگانگیری صورت بگیره و عواقب بعدیش، که اون وقت همین روزنامه نیویورک تایمز دو تا خالی بندی توش داره، به قول یکی از عزیزان که به اصطلاح اینا میگه خالی بندی، یکی اینه که میگه جنرال هایزر که در حضور دیوید راکفلر بود گفت که آره من به ایران که رفتم قبل از انقلاب به افسران ارتش شاه دستور دادم که بزنن و به اصطلاح چیز بکنن، تیراندازی بکنن، ولی افسرها عرضه نداشتن، این ارزگی نشون دادن، وگرنه من میخواستم که نذاریم که شاه بیفته ابدا. ولی این آدم شیاد، ما میدونیم که افسرهای ارتش شاه رو جمع کرد دور هم و بهشون گفت که دست از پا خطا نکنید مگر اینکه از رهبران انقلاب اجازه بگیرید. مصاحبه این که شلشکر رفیعی یا سپهبود رفیعی حالا هر بسلات کاملا نشون میده که سفر جنرال هایزر چی بوده و داستان چیه و انتقال قدرت از شاه به خمینی دقیقا در اونجا صورت میگیره. ارتش و سواک رو تحویل خمینی میده جنرال هایزر. یه خالی بندی دیگه عبارت از اینه که آره ایران در بانک چیف منهتن فقط 500 میلیون دلار فقط پول داشته، نمیگه چند میلیارد دلار ایران پول داشته. همین آقای دیوید راکفلر بعد از گروگانی رو بالا کشید همه اینه نیویورک تایمز و امثال هم اینا. سیستم در برابر تغییرات غیر مطلوبش مانع خواهد گذاشت. ترامپ مگه نمیخواست با روسیه رابطه برقرار بکنه؟ مگه نمیخواست نیروهاش رو از سوریه، از افغانستان بیرون بکشه؟ دولت پنهان میذارتش؟ که گواه آن پیشنهادات بزدلانه حزب دموکرات در مورد اصلاحات است. در تحلیل آخر ثبات و محافظه‌کاری سیستم امریکایی که این همه مورد تمجید است هیچ ارتباطی با ایدئال‌های متعالی ندارد، در حالی که ارتباطی مستقیم با این واقعیت انکارناپذیر دارد که آکنده از فساد و آلوده به کمک‌های مالی ثروتمندان و انحصارات است. اگر فقط برای کاندیدا شدن برای مجلس نمایندگان که دیگه پایین ترین درجه است از نظر به اصطلاح چیز واشنگتن و یا قاضی شدن نیاز اولیه به $500,000، الان $500,000 هم کافی نیست هست، و اگر شعار وطن پرستی برای آنان است که به سربازی نمی روان، این آقایان که به سربازی نمی روان مرتب شعار میهن پرستانه می دن و این مردم عادی هستند که باید به سربازی به جنگ برون، در چنین وضعیتی است که گردش کار سیاسی به شکلی که می شناسیم را علاج دردهای اجتماعی نمی توان دانست. هیچ کنترلی چه داخلی و چه خارجی روی دولت پنهان نیست. بنیادها یا انستیتوهای دموکراتیک از جمله مطبوعات که زمانی صدای شهروندان را در اعمال قدرت اجازه می دادند کاملا خونسا و اخته شدند. اینو پروفسور رولین، شلدن رولین داره میگه. میخواستم این دوتا سند رو برای عزیزان بخونم که اگر صحبت از دولت پنهان رو بعداً من مفصلتر باز خواهم کرد، بعد از اینکه مسئله نئولیبرالیسم رو به طور مفصل باز خواهم کرد. حالا یه تحقیق گسترده دیگه توسط مارتین گیلنز از دانشگاه پرینستون و بنیامین پیج از دانشگاه نورت وسترن عرض شود که در 2014 شده که اسم به اصطلاح مقاله شون هست دموکراسی این امریکا با علامت سؤال. بخشی از این مقاله رو برای عزیزان میخونم. شواهد قطعی نشان می‌دهد که خواست مردم معمولی امریکا هیچ اثری یا اثر خیلی کمی روی سیاست‌گذاری‌های دولت فدرال دارد. دموکراسی، مگر دموکراسی به معنای حکومت مردم نیست، از مردم و برای مردم. آیا اینطوره؟ افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته یعنی کورپوریشن ها، نه تنها اون، کنفرانس داووس، میزگر، بیلدربرگ، امریکا فور پراسپریتی و میتونم اسم ببرم لیستشون رو، که ثروتمند ها، قدرتمداران یعنی الیت چطور عجیب سازمان یافتن ولی میذارن مردم و یا کارگرا و زحمتکشا سندیکا داشته باشن، اتحادیه داشته باشن، خرد و متلاشیش میکنن، خودشون عجیب سازمان یافتن. افراد ثروتمند و گروه های قدرتمند سازمان یافته به ویژه انحصارات بزرگ برعکس اثرگذاری بسیار بیشتری و تعیین کننده در این سیاست گذاری ها دارن. این دو نفر اومدن مطالعه عجیبی کردن، رفتن و 1800 لایحه که در عرض نزدیک به 100 سال از کنگره امریکا گذشته اینا رو مطالعه کردن. در واقع مقاله شون در پایه اینه، یعنی همینجوری نیست، یه مطالعه عظیمه. با در نظر گرفتن این واقعه، این واقعیت یعنی اثرگذاری ثروتمندان و انحصارات، آشکار می شود که عموم مردم عملا فاقد قدرت هم. آدم دلش میخواد که لااقل مثلا اصلاح طلبا یا جناح راست ملی مذهبی ها یا این اینایی که دورفر این فرشگرد و نمیدونم براین هوک و پومپئو و میرن عکس یادگاری میگیرن و اینا دموکراسی برای ایران میخوان موقعی که خودشون دموکراسی ندارن. خاص و اداره و اراده مردم اغلب توسط ثروتمندان و گروه های سازمان یافته قدرتمند خونسا می شود. از طریق همین لابیستا، از طریق خریدن سیاستمدارا. پیشنهادات مردمی نادیده گرفته می شود و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت است تصویب و به اجرا در می آید. اکثریت مردم امریکا خواهان برنامه های کتابی 1981 بیرون اومد توسط یکی از آمارگیرهای تاپ واقعا که تمامش آماره فقط. چه خواستهای مردم امریکا چیه؟ 80% از مردم امریکا خواهان کاهش بودجه نظامی و بالا رفتن بودجه اجتماعی هم. نزدیک به 75% از مردم ایران، مردم امریکا طرفدار سقط آزادی به اصطلاح زن برای سقط جنین هم. و همینطور به جلو برو، در حالی که سیاست هایی که در امریکا پیاده میشه درست عکس این هست. مردم امریکا جنین نمیخوان. برنامه هایی برای ایجاد شغل، افزایش مزدها که اکثریت مردم میخوان لااقل حداقل دستمزد 15 دلار باشه، کمک به بیکاران، بیمه پزشکی، پزشکی عمومی، مثلا مثل پزشکی مثل فرانسه، مثل اسپانیا، مثل سوئد میخوان مردم امریکا، مثل کانادا میخوان، صندوق بازنشستگی کافی، سیستم مالیاتی ترقیخا تصاعدی. طرفدار اینا هستن مردم امریکا. اکثریت مردم امریکا خواهان قطع این همه کمک دولتی به انحصارات هم. با این همه ثروتمندان و گروه های سرمایه‌دار موانع ساختاری سیستم از تصویب اجرای چنین قوانینی جلوگیری می کنن. بدین ترتیب سیاست های دولت منعکس کننده خواست صاحبان پول و نه خواست میلیون ها مردم معمولی است که هر دو یا چهار سال باید به کسانی رأی بدن که از قبل و با پول های کلان تعیین شدن. صندوق رأی، اینو باش میگن دموکراسی. بعد هر سبت که من وقتم تمامه، اینا رو موقعی که راجع به دولت پنهان میخوام صحبت بکنم اینا رو به طور وسیع تری باز خواهم کرد. وقت من تمامه. هر شبت که عزیزان میدونن که این دو هفته کفری موازنه پرداختا داشتیم، فقط من اشاره میکنم، امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا در این موقعی که موقعیت کریتیکال واقعا حیاتی برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب فرزان جان با تشکر، عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا میشه میره به تلگرام و به توییتر و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد هم به سایت mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.